استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مسئولیت امنیت این شهر را به عهده گرفت و تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام کشته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
یک مقام قصر سفید می گوید که تمام سربازان امریکایی از افغانستان در پایان سال روان میلادی بیرون نخواهند شد. در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان، 13 تن کشته و ده تن دیگر زخم برداشتند و پلیس فرانسه مردی را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پوری سر بریده. تفصیل خبرها. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید که همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان امسال میلادی ترک نخواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اوبراین این سخن را در کنفرانس مجازی اینستیتیوت اسپین به روز جمعه گفت. اوبراین افزوده که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال آینده میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حدود دو هفته پیش در توییت گفته بود که می خواهد همه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا کریسمس به آمریکا بازگردند. با جشن کریسمس کمتر از 2.5 ماه باقی مانده. اوبراین گفته که این اظهارات ترامپ بیشتر یک آرزو است تا یک واقعیت. مقام ها در ولایت بغلان از بازداشت کسی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می خوانند خبر می دهند. قماندانی امنیتی بغلان گفت که قاری صلاح الدین در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی این قماندانی:
قاری صلاح الدین، معاون استخبارات طالبان، که در مسیر را می خواستند اخاذی جمع کنند و کمین بودند که نیروی امنیتی را کمین بزنند، که خوشبختانه با پای نفر افرادشان بازداشت شده که نزدشان پیام صلاح مختلف نو نیز به دست آمده.
طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بغلان از ولایت‌های ناامن در شمال شرق افغانستان است و طالبان در بخش‌های از این ولایت فعال هستند. سمونیار جمال الدین، آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی سالنگ ولایت پروان، و دو پلیس دیگر در انفجار ماین کشته شدند. محمد صادق هاشمی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس پروان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از برخورد موتر پلیس با ماین کنار جاده صبح امروز اتفاق افتاد. مسئولیت رویداد را تاکنون کسی نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته شدند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه رویداد اوایل امروز دست کم یک ساختمان ویران شده است. گزارش شده خانه های حداقل 20 خانواده آسیب دیده. با گزارش بخش آذربایجان رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، همزمان با این حمله دیگر میزایل در شهر مینگچویر صورت گرفت، جایی که بند بزرگ موقعیت دارد. در مورد خساره آن چیزی گفتن نشده. چند ساعت پیش از این حمله ها از درگیری های تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ گزارش شده بود. پلیس فرانسه مردی را به ضرب گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پوری سر بریده است. گزارش شده است که کارت شناسایی به دست آمده نشان می دهد که مهاجم مسنون مرد 18 ساله متولد مسکو بوده. یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفته که در مجموع 9 تن به شمول یک خردسال و والدین یک کودک در مکتبی که این معلم کار میکرد در پیوند به رویداد بازداشت شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این حمله را تروریستی توصیف کرده.
ادیز الیو لا لیبرتی دکسپرسیون هموطن ما به گونه شنی هدف حمله قرار گرفت. او قربانی حمله یک تروریست اسلامگرا شد.
معلم ناوقت دیروز در مکتب هدف حمله قرار گرفت. به اساس گزارش او کاریکاتورهای منصوب به پیامبر اسلام را اخیراً به دانش آموزان نشان داده بود و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سرتاسر اروپا همچنان در حال افزایش است. از وضع محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از گسترش ویروس در فرانسه و بلژیم گزارش شده. در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برای حداقل یک ماه قیود بر گشت و گذار از 9 شب تا 6 صبح وضع شده. مقام ها در بلژیم نیز دستور بسته شدن تمامی رستوران ها و قهوه خانه ها برای 4 هفته دیگر را دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت و وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. افزایش چشمگیر جرایم جنایی در کابل پای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای تامین امنیت این شهر به میدان کشید. مسئول مطبوعاتی دفتر آقای صالح در مورد می گوید
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافی شواهد او اسناد راټول شوی دي.
با در نظر داشت سوابق کاری امرالله صالح، گرفتن مسئولیت تامین امنیت کابل تا چی حد میتواند مؤثر واقع شود؟ از یک آگاه امنیتی در ادامه میپرسیدیم. امروز روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. در افغانستان چند درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند؟
به خدا نیاد دارم نیروغنه شورک موتیگری میکنه کارای خانه را میتم دخت از مجبوری آمدیم به خدا از دچه هستم دخلی مفتیدیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل جهان از تلاش پلیس فرانسه برای دریافت هویت فرد میشنوید که یک معلم را سر بریده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروز
ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تکدی میکنن، کار شاقه انجام میتن، مورد سوء آزار حضیت قرار میگیرن. اینا همه نشاندهنده از این است که کار بنیادی انجام نشد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها و دنبال افزایش نامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت تامین امنیت در این شهر را به عهده گرفته است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که بر دزدان، رهزنان و عامیان آنها رحم نخواهد کرد. نسیم شفق در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در شهر کابل معاون اول ریاست جمهوری را واداشت تا مسئولیت امنیتی این شهر را خود بر عهده گیرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در برگه فیسبوک خود نوشته که با دستور رئیس جمهوری از امروز رسیدگی به وضعیت امنیتی کابل را به گونه مستقیم بر عهده می‌گیرد. آقای صالح همچنین نوشته که سر از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش می‌گیرم. من در راه تطبیق قانون به خاطر تأمین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارم. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که نه تنها افراد و گروه های تبهکار بلکه در برابر حامیان آنها نیز اقدام صورت خواهد گرفت.
اسناد و شواهد کافی در مورد مجرمین و گروه های جنایتکار جمع آوری شدند. همان گونه که معاون اول تاکید کرده، در مبارزه علیه گروه های جنایتکار و مجرم هیچ نوع نرمش وجود نخواهد داشت. برای بهبود امنیت کابل با توان ممکن اقدامی به موقع می شود.
آقای مراد افزوده است که معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل ساختار تازه ایجاد نمی کند، بلکه از ظرفیت‌های موجود در نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته است که اجرای میثاق امنیتی بخش از این برنامه خواهد بود.
شنیدید که در پی افزایش شدید جرایم جنایی در کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی مامور گردیده تا برای مدت به مسائل امنیتی کابل رسیدگی کنه. به خاطر تحلیل بیشتر این موضوع، امین اکنون اجمل سایس آقای مسائل امنیتی را با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر از او میپرسم. سایس صاحب به برنامه خوش آمدین. با در نظر داشت سابقه کاری امرالله صالح، شما چی فکر میکنین گرفتن مسئولیت امنیت کابل چقدر از سوی آقای صالح میتونه که مؤثر تمام شوه؟
برام خداوند تامین امنیت در شهرها و ولایات و بخصوص در ولایت کابل از دید ما به یک سیستم نیاز داره. پدیده جرم یک پدیده نیست که با تدابیر چند هفته‌ای ما بتانیم بر از او ریشه‌کن ساختن از او یا بالاخره کاهش قابل ملاحظه‌ای از او فعالیت‌های مؤثر و آنچنانی که لازم است انجام بدیم. گرچه ما مشخص شدن و مامور شدن یا موظف شدن معاون اول ریاست جمهوری را با توجه به گذشته تجربه کاریشان و ماموریتی که قبلا داشتن این را به فال نیک میگیرم و آرزو دارم که طی چند هفته که برشان مشخص شده از طرف ریاست جمهوری اینا بتانند که بله، تغییرات قابل ملاحظه را در وضعیت امنیتی کابل به میان بیارن و عواملی که
سایس صاحب شما گفتین که در چند هفته محدود امکان پذیر نیست، اما اگر به یاد داشته باشین زمانی که امرالله صالح قرار بود معاون اول ریاست جمهوری تعیین شوه و اعلان شوه، یک ماه پیش از او در 1397 خورشیدی ای بعث سرپرست وزارت داخلی افغانستان تعیین شد و در او زمان کوتاه تغییرات زیاد را در وزارت داخله به میان آورد. سطح جرایم هم کاهش یافت و همچنان اگر فهرستی از مجرمین هم نشر شد. شما چی فکر میکنین؟ آیا چند هفته با در نظر داشت او سابقه کاری این مؤثریت نخواد داشت؟
ما دقیقا به همین نقطه اشاره میکنم که ولی بعد از او که آقای امرالله صالح بایستی معاون رئیس جمهور در تیم انتخاباتی موظف شدن و این پست را اشغال کردن، دیدن که دوباره وضعیت امنیتی کابل و افغانستان به وضعیت بسیار وخیم گرایید و یک مشکل جدی و امروز تا ما با یک بحران امنیتی در کابل مواجه هستیم. اساساً به می اساس ما میگم که اگر ما برای سیستم سازی به خاطر تامین امنیت و وقایه و مبارزه علیه جرایم در یک ولایت و یک شهر و بالاخره کشور عمل بکنیم، او مداوم و اساسی تر می باشد.
بله،
برای همین اساس است که خواهش ما ای است که در کنار ای که برای چند هفته اینا توجه میکنن برای وضعیت کابل، به طور دوامدار راه های اساسی و مدل های امنیتی که مؤثر برای وضعیت امنیتی شهر کابل و ولایات افغانستان باشه اونا را تحریزی بکنن و از طریق سیستم سازی وزارت داخله قادر به این شود در کنارش، یعنی ریاست عمومی امنیتی ملی در کنار وزارت امور داخله دست بسته هم بتن تا ای که ما شاهدی تغییر وضعیت در تمام افغانستان و بخصوص در شهر کابل باشیم.
بله سای صاحب اینجا سوال عمده ای است، علت از ای که موارد جرایم جنایی اخیراً افزایش یافت به ویژه در پایتخت در کابل چی بوده؟ نظر شما در این مورد چیست؟
خب در سطح رهبری وزارت امور داخله و همچنان قماندانی امنی ولایت کابل و اداراتی که ریاستی که مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی میشه که اونا وظیفه تامین امنیت و مبارزه علیه جرایم سازمانی یافته را دارن، ما فکر میکنم یک سلسله گزینش های سریقایی و بر اساس بعضی از تعاملات صورت گرفت و ما به شکل جدی و دقیق به خاطر تامین امنیت شهر توجه خاص صورت نگرفت. اگر کادرهای مسلکی و کادرهایی که اونا تجربی کار و تجربی تامین امنیت در همچو حالات را در یک شهر داشته باشن، اگر اونا تشخیص شوند و بیان روی وظایف، من مطمئن هستم که ما به حالتی که امروز در شهر کابل قرار داره به این حالت نمی رسیدیم. متاسفانه دیدی مقطعی و طرحهای مقطعی و آنچه که اساسا مؤثریت دائمی برای تامین امنیت یک شهر نداره، باعث این شده که او طرحها اگر پیش میشه و عملی میشه، باعث این میشه که از یک طرف ما نه تنها که در بهبودی وضعیت مؤثر نیست، بلکه باعث وخامت وضعیت هم میشه.
کوتاه میپرسم
این گونه مسائل.
بله سای سب کوتاه میپرسم، وقتی که شدت جرایم جنایی باعث میشه که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را به میدان بکشه و بیای تامین امنیت او به دست خود بگیره، ای چقدر مردم بیتبار میسازه سر نادهای امنیتی و مقامهای امنیتی که اکنون در رأس کار میکنن و وظیفه اصلا وظیفه اونا است که امنیت شهر بگیرن؟
دقیقا ما با این مسئولیت دهی برای معاون اول رئیس جمهوری، اساسا وزیر امور داخله، رهبری وزارت امور داخله، رهبری قماندانی امنی کابل و اداره امنیت ملی اینا زیر سوال رفته و همچنان در سطوح حکومتداری سوال های زیاد را در افکار عامه ایجاد خواهد کرد که چی مشکل وجود داره که با وجودی که وزیر امور داخله وجود داره، رهبری در وزارت امور داخله هست، معاون اول رئیس جمهوری میآید و اونا مستقیما مسئولیت امنیت یک شهر را به عهده میگیره. اساسا در اصول نظامی سلسله مراتب یکی از اصلای بسیار مهم و اساسی است که اگر به او ارزش دهی نشه و سیستم حکومتداری ای را ایجاب میکنه که ما کسی را که مسئول ساختیم در یک ساحه باید از سوال صورت بگیره و از او پرسش شود که چی علت وجود داره.
بسیار زیاد تشکر.
وقتی که وزیر امور داخله وجود داره و رهبری هست، پرسنل هست، اما از دید ما چند نکته اساسی وجود داره در شرایط فعلی، بیاین مدل امنیتی یا تدابیر امنیتی را مدلش تغییر بدن در شهر کابل.
بسیار تشکر
و تشکیلات متاسفانه در مبارزه علیه جرایم.
بسیار زیاد تشکر، متاسفانه که کمبود وقت اجازه نمیده ای بس خود دوام بتیم. اجمل سایز تحلیلگر مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت امنیت این شهر را به عهده گرفته. آقای صالح تجربه در بخش امنیت دارد و از سالهای 2004 تا 2010 میلادی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان هم بوده. شما در این مورد میتونید نظرتان به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به ما بفرستین. رادیو آزادی اون را در لابلای برنامه های خود نشر میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش‌های ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
وزیر ترانسپورت افغانستان گفته است که به مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران رسیدگی می شود. قدرت‌الله زکی امروز در نشست به مناسبت روز ملی ترانزیت و ترانسپورت گفت: درباره اخذ پول به صورت غیر قانونی در شهرها و مشکلات گمرکی با برخی کشورها شکایت مطرح شده است. در این حال شماری از تاجران و سرمایه گذاران در این نشست گفتند که اگرچه راه‌های چابهار و لاجورد افتتاح شده، اما تاکنون داد و ستد تجارتی از این راه‌ها صورت نمی‌گیرد. آنان می‌گویند افغانستان تاکنون مراحل قانونی را طی نکرده است. در حال حاضر 90% داد و ستد تجارتی از طریق ترانزیت زمینی انجام می‌شود. پیش‌بینی‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که در سال جاری حاصلات جلغوزه افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که حاصلات جلغوزه در سال جاری دو برابر افزایش می‌یابد. سال گذشته حاصلات جلغوزه 23,000 تن بود. خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار از مراکز عمده تولید جلغوزه افغانستان هستند. وزارت زراعت می‌گوید حاصلات جلغوزه به دلیل بازاریابی و بسته‌بندی بیشتر شده است. به گفته این وزارت بعد از این جلغوزه افغانستان به نام این کشور صادر می شود. آقای رستمی می گوید در سال جاری قرارداد جلغوزه به چین صورت گرفته بود و تلاش می شود تا با کشورهای دیگر نیز چنین قراردادهایی به امضا برسد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور می‌کنیم، اما پیش از آن در مهم‌ترین‌های جهان می‌شنوید که تحقیقات در مورد هویت فرد در فرانسه ادامه دارد که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام کشته است. رئیس جمهور فرانسه قاتل این معلم را تروریست اسلامی خوانده. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
آموزگار فرانسوی که در روزهای اخیر کاریکاتور پیامبر اسلام را به دانش آموزان نشان داده بود، بیرون از محوطه مکتب او در حومه پاریس سر بریده شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این عمل را حمله تروریستان اسلامی خوانده است. مکرون در نزدیکی محل حمله بر این آموزگار گفت که یک فرانسوی امروز به خاطر کشته شد که مصروف آموزش دادن بود و آزادی بیان را تمثیل می کرد. پلیس گفته است حمله کننده که تا حالا هویت او مشخص نشده، هنگام گرفتاری هدف قرار گرفت و سپس به دلیل جراحات جان داد. بر اساس گزارش روزنامه لیموند، سارنبالان ضد فعالیت‌های تروریستی فرانسه گفتند که این قتل مربوط رویدادهای تنظیم‌های جنایی و تروریستی است. لیمون در گزارش خود این را هم گفته که سند نیز با جسد مقتول دریافت شده که بر اساس آن حمله کننده مشکوک 18 ساله است و در مسکو زاده شده است. در سند معلوم می شود که فرد کشته شده اصلا چیچینیایی است، اما محققان انتظارند که هویت این شخص به گونه رسمی مشخص شود. به نقل از یک منبع پلیس گفته شده که آموزگار در صنف درسی کاریکاتور پیامبر اسلام را نشان داده بود و مسلمان‌ها این عمل را به حرمتی به پیامبر اسلام می‌دانند. گزارش‌ها می‌رسانند که حمله کننده مشکوک در نزدیکی محل رویداد با چاقو دیده شده بود و هنگامی که پلیس او را شناسایی کرد، نعره الله اکبر را سر داد. منابع عدلی می گویند که 4 تن به شمول یک فرد زیر سن بازداشت شدند و در حال حاضر در توقیف به سر می برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه دوم این ساعت برنامه شکست سکوت نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر در مورد افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در کابل و ولایات نوشته و گفته است دلیل افزایش جرایم جنایی در کابل و ولایات بیانگر ناکامی ادارات امنیتی و برنامه‌های حکومت است. به نوشته روزنامه، اگر ادارات دولتی واقعا به کارهای خود متحد باشند، امکان جلوگیری از هر نوع جنایات است. روزنامه با اشاره به آنچه که ملیشه سازی در چارچوب میثاق امنیتی خوانده نوشته، این تجربه در سطح جهانی ناکام شده است و در افغانستان نیز سبب خودسری ها می شود. نویسنده مسیر افزوده که مداخلات در ادارات دولتی ادامه دارد. به باور سرمقاله نویس، مقامات بر عملی کردن برنامه هایشان ناکام است و اقدام جدی علیه مجرمان نمی کنند. به نظر مسیر این مسئله سبب افزایش نامنی ها در کشور شده است. روزنامه دنیا با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که آیا در کشور صلح مهم است یا جنگ؟ روزنامه باور دارد که اگر هر دو طرف درک کنند که جنگ سبب دربدری و بیروزگاری می شود، باید صلح کنند. به باور نویسنده در حال حاضر هزاران خانواده به دلیل جنگ به گلیم غم نشستند. نویسنده دنیا تاکید کرده که نیاز است هر دو طرف متحد به تامین صلح در کشور باشند و روزنامه دولتی هواد با اشاره به حمله اخیر هلمند در سرمقاله خود مدعی شده است که جنگ جاری در افغانستان را پاکستان رهبری می کند. با باور سرمقاله نویس در حالی که طالبان نمی گویند که در صفوفشان نیروهای خارجی حضور دارند، اما تهاجم نظامیان پاکستانی در هلمند موضوع جدید نیست، بلکه در ولایات شمال به خصوص قندوز هم شبه نظامیان پاکستانی حملات خود را شدت بخشیدند. این روزنامه دولتی همچنین ادعا کرده که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر هم بدون مشوره پاکستان تصمیم گرفتن نمی تواند. روزنامه با اشاره به مذاکرات قطر نوشته، حالا که طالبان برای مذاکره صلح در قطر حاضر شدند، هیچ صلاحیتی ندارند و خلاف انتظار جنگ بیگانه و تجاوز پاکستان به افغانستان بیشتر شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر می شود. امروز 17 اکتبر برابر است با روز جهانی ریشه‌کنی فقر. نهادهای مختلف همساله برنامه‌های را برای محو فقر در سراسر جهان به اجرا می‌گذارند. در افغانستان وضعیت مردم چگونه است؟ در گزارش همکارم فرشته ندا می‌شنوید.
با خدا اسم مجبوری آمدیم، مس نداری بیچارگی آمدیم.
زبیده 30 ساله مادر 4 فرزند است که برای مشکلات اقتصادی و پیدا کردن لقمانان دست به گدایی زده است. زبیده که شوهرش موچیگری می کند می گوید که از گدایی می شرمد، اما برای پیدا کردن لقمانان برای فرزندانش دست به چنین کاری می زند.
به خدا نیاد دارم نیروغنه شوارک موچیگری میکنه کارای خانه را میتم دخ از مجبوری آمدیم. به خدا از دچه هستم دخای مفتیدیم. به خدا باور داری که نمیل دامن پرخونه نمی جگه چشتیم که می تفلک هم همشه. به خدا می شرمم. به خدا دخای مفتیدیم زمستان مشت ککایم نیچوب داره نیروغن نیارت همشه.
زبیده از حکومت و مقام‌های مربوط می‌خواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری کرده است. پیش از این بانک جهانی در گزارش نوشته است که گسترش بیماری کووید 19 میزان فقر را در افغانستان به شدت افزایش خواهد داد. این بانک پیش بینی کرده است که میزان فقر در افغانستان از 54.5% به 72% افزایش خواهد یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته است که 90% مردم کشور با درآمد کمتر از $2 در روز زیر خط فقر زندگی می کنند. در این حال بر اساس آمار احصایی مرکزی 54% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند. اما به گفته وزارت اقتصاد دوران قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و بیکاری باعث شده که این آمار به 65% افزایش یابد. با این همه صبور نریمان سخنگوی این وزارت می گوید وزارت اقتصاد به همکاری ارگانهای دیگر برنامه های برای فقر زدایی در کشور روی دست دارد.
وزارت اقتصاد یک بسیج پیشنهادی را پیشنهاد کرده که بر اساس او میتونه یک سلسله کارهای حمایتی صورت بگیره تا اینکه ما بتونیم در قسمت کسایی که کسب و کار هستند، متوسط کوچک و متوسط هستند و کسایی که دست فروش هستند و در مجموع کسایی که بیشتر عاید سرانشان پایین تر هست میشه تحت حمایت بسته قرار بگیرد.
با گفته آقای نریمان این وزارت برنامه های طویل المدت فقر زدایی را نیز روی دست دارد که با عملی شدن آن سطح فقر در کشور کاهش می‌یابد. با باور مردم و آگاهان گسترش ویروس کرونا و دوران قرنطینه و بیکاری سبب افزایش سطح فقر در افغانستان شده است. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی در حال حاضر 2 میلیون افغان بیکار هستند. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی این وزارت از آمار بلند سطح بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کند و می گوید این وزارت برنامه های را برای کاهش آن آغاز کرده است.
ما در تلاش ازی هستیم تا بتونیم زمینه سازی برای سکتور خصوصی داشته باشیم که سرمایه‌گذاری بکنن و بالاخره از طریق سرمایه‌گذاری از اونا کاریابی بکنیم برای وید از هموطنان عزیز ما که به اینا واجد شرایط کار هستن. از دیگر طرف در چارچوب خود دولت افغانستان هم در تلاش ازی هستیم که در قسمت بستای خالی که وجود داره اینا باید مصروف شوند. تلاش بیست تا ما بتونیم از راه های مختلف برنامه آموزش های فن و حرفه که ما روی دست گرفتیم که بالاخره کسایی که اونجا آموزش میبینن و بالاخره فارغ میشن و میرن به بازار کار جذب بسیار خوب را داره.
هرچند فقر زدایی و اشتغال زایی از برنامه های مهم حکومت شمرده می شود، اما به باور آگاهان مسائل اقتصادی، گسترش دامنه نامنی ها، نبود زمینه های استخراج منابع زیرزمینی و وابستگی بخش بزرگ اقتصاد کشور به کمک های جهانی از عوامل هستند که آینده فقر زدایی را در کشور دشوار ساختند.
در برنامه امروز زیر آسمان کبود هم در مورد روز جهانی ریشه‌کنی فقر و وضعیت مردم در افغانستان صحبت خواهیم کرد. این برنامه ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان نشر می شود. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. باز هم ستار فروغ با خود در استودیو دارم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و این بار ستار فروغ فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان این کشور را در پایان سال روان میلادی ترک نخواهند کرد. اوبراین به روز جمعه گفت که شمار این سربازان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سمونیار جمال‌الدین، آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی سالنگ ولایت پروان و دو پلیس دیگر در انفجار ماین صبح امروز کشته شدند. مقام‌ها در ولایت بغلان از بازداشت فردی که معاون استخبارات طالبان در این ولایت می‌خوانند خبر می‌دهند. قماندانی امنیتی بغلان گفته که قاری صلاح‌الدین و 5 تن از افرادش در جریان عملیات پلیس در ولسوالی بغلان مرکزی به روز جمعه دستگیر شد. وزارت حالات اضطراری آذربایجان می‌گوید که در حمله میزایل در گنجه، دومین شهر بزرگ این کشور، 13 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. و پلیس فرانسه مردی را با ضربه گلوله کشت که به باورش یک معلم را در حومه شهر پلیس سر بریده است. این معلم ناوقت دیروز در مکتب هدف حمله قرار گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
دازده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنون نړیواله ورځ ده. لنن څخه نه کلمخ کی د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ملګرو ملتونو د سازمان یو سلو او یو مشميره پریکړه لیک خبر شو چې د پریکړه لیک لمخې هر کال د اکتوبر 11 د ماشومون جنون نړیواله ورځ وټاکل شو. لنه کلو رئیس د نړۍ په ګوټ ګوټ په ځانګړي توګه افغانستان کې د غورز منزل کیږي او په همدې ورځ ځینې نړیوال بشري او تحقیقاتي ادارې هم په نړۍ کې د نجونو د ژوند او وضعیت په اړه خپل راپورونه خپروي. گزارش سال روان اداره یونیسف نشان میده که بر علاوه جنگ و ناامنی در کشورهای در حال جنگ، شیوع ویروس کرونا در جهان زندگی کودکان دختر را سخت متضرر ساخته است. محروم شدن از رفتن به مراکز آموزشی به ویژه مکاتب یکی از آسیب‌های است که در سال 2020 میلادی دخترها با روبرو هستند. در برنامه امروز شکست سکوت روی وضعیت دختران کودک با منیجه رمزی، استاد پوانتون و مدافع حقوق اطفال صحبت می‌کنیم. بله استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام، با شما هستم.
بله بسیار تشکر استاد. موقعیت شما را اگر لطف کنین تغییر بدین چون صدای شما به ما درست نمی. اگر با آغاز کنیم با این که در رابطه یافته های شما، البته که در این بخش مطالعه هم دارین و بعد از گزارش های تحقیر هم کار کردین، وضعیت دختران کودک در افغانستان چگونه است از دید شما؟
تشکر. دقیقاً قسمی که وضعیت حقوق بشری در تمام افغانستان تاسف‌بار است، مردم دچار چالش‌ها و ناهنجاری‌ها هستند. وضعیت کودکان دختر هم بسیار زیاد خوب گزارش نمی‌شود. قرار آمارهایی که نهادهایی که در زمینه مسئولیت کودکان مخصوصاً مسئولیت دختران کار می‌کنند گفته میشه که در میان حدود 24 نفر طفل آسیب‌پذیر که وجود دارد، بیشتر آسیب‌ها متوجه کودکان دختر هست که از او جمله از بحث قتل و جرح کودکان، از موضوع اختطاف هزینه، از مسائلی که مثلا خدمات بشر دوستانه برای اینا به شکل درستش انجام نمیشه و یا هم در بطن خانواده اینا دچار مشکلات و آزار و اذیت های جنسی حتی از طرف نزدیکان خانواده و در سطح اجتماع هم و از تنبیه بدنی و تنبیه زبانی که در سطح مکاتب اینا انجام میشه. این همه مسائل نشان دهنده ازی است که وضعیت کودکان دختر بسیار خوب گزارش نمیشه. ولی چیز دیگه هم هست که از یک جهت نهادهایی که برای مسئولیت اطفال کار میکنن در افغانستان تا جایی هم پروژه را تطبیق میکنن و به شکل درستش بیروندان برنامه ها یک نتیجه خوبی را نتانسته داشته
باشد.
وضعیت دیگه هم حکومت افغانستان یک نظارت جدی از تطبیقی برنامه‌ای که در مخصوصا در ولایت های افغانستان بوده به شکل دقیق‌ترش وجود نداره.
درست استاد، اگر از خود خانواده آغاز کنیم، وضعیت چقدر تغییر کرده به یک دختر و کودک دختر در درون خانواده با توجه به اینکه کار هم صورت گرفته در چند سال گذشته، اگرچند شما از تطبیق پروژه ها انتقاد دارین، اما چقدر وضعیت تغییر کرده به نفع دخترها و یا رویکرد خانواده ها چقدر در برابر دخترانشون تغییر مثبت داشته؟
خب دقیقا واضح هست که در طی این 12 مخصوصا این 12 سال تغییرات چشمگیر در همین قسمی که در سایر ابعاد زندگی مردم در افغانستان به وجود آمده، در وضعیت اطفال هم تغییر آمده. یعنی به این معنا نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی آنچه که ما انتقاد میکنیم به این معنا هست که کار بسیار زیاد قابل نتیجه نبوده، یه چیز ملموس نیست. مثلا ما میبینیم در سطح جاده ها اطفال روی جاده ها تگدی میکنن، کار شاقه انجام میدن، مورد سوء آزار و اذیت قرار میگیرن. اینا هم نشان دهنده ازی است که کار بنیادی انجام نشده، ولی کار انجام شده. به اینکه شما به اشاره کردین که چقدر در وضعیت خانواده تغییر آمده، بدون شک در بزرگ شهرها، مخصوصا در شهر کابل، در ولایت های بزرگ افغانستان مثل هرات و مزار و ننگرهار، این جایا میشه که ما از عموم سطح آگاهی مردم حرف بزنیم که سطح آگاهی مردم بلند رفته، مخصوصا خانواده و تا اجازه به این میتن خانواده‌ای که در گذشته دخترانشان اجازه رفتن به مکتب نمیدادن، امروز خودشان زمینه سازی میکنن. اما هر قدر که از بزرگ شهرها دورتر میریم محدودیت ها بیشتر میشه و همون خشونت های ساختاری، خشونت های فرهنگی مثل بد دادن، ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن، اینا مسائل است که هنوز هم ریشه داره و هنوز هم سالهای متمادی نیاز است که فعالین حوزه حقوق بشر، مخصوصا فعالین حقوق کودک و سوشیال ورکرا یا مددکارای اجتماعی به خاطر مسئولیت اطفال، مخصوصا اطفال دختر، باید یک سلسله برنامه‌های عملی را در حمایت با اداره یونیسف و سایر نهادها انجام بده.
درست، در رابطه به این که در شهرها وضعیت متفاوت‌تر از مناطق دوردست است، علت را در چی می‌بینین؟ آیا دید خانواده‌ها تغییر نکرده، آگاهی درست نبوده، طریقی دادن آگاهی، و یا اینکه همین ناامنی‌ها به گونه‌ای بهانه هم شده و علت اصلی هم است در دوردست‌ها که مردم نمی‌تونن دخترانشان را به مکتب فرستن و حقوق اولی از این کودک‌ها که هستن این مراعات شود؟
خب این همه چالش هایی که شما یاد کردین دست به دست هم داده و وضعیت مشکل ساخته برای زندگی اطفال، مخصوصا اطفال دختر. ولی فقر اقتصادی مسئله بسیار جدی هست. مثلا خانواده ترجیح میتن که فرزند پسرشان رو به مکتب بفرستن و زمینه های بهداشت و رفاه را بیشتر برای فرزند پسر فراهم بسازن، مخصوصا اگر ما از شهرهای بزرگ بریم به سمت ولایت ها و جای دورتر. وضعیت دیگه هم جامعه مردسالار است، فرهنگا بسته هست و بنده همون قسم که زن در اجتماع یک قشر آشیه یا جنس دوم اجتماعی دانسته میشه، برای طفل کودک دختر هم یک دید متناقض نسبت به یک پسر وجود داره. از این لحاظ این مسائل همش دست به دست هم داده و وضعیت بسیار زیاد مثبت نشان نمیده. اما باورمندی من به عنوان استقرار میکنم این است که باید والدین، مخصوصا مادر، نسبت به وضعیت طفل دختر خود باید توجه بکنه. دیدگاهی کلیشه‌ای در اجتماع ما می حاکم است که مثلا دختر در ازدواج میکنه و باید مهر نامه سرمایه گذاری که داشته باشیم بالای فرزند پسر انجام بدیم. حالا که وضعیت های زندگی فعلی یک چیز دیگه را به نمایش میذاره. از این لحاظ مادر بیشتر مسئولیت در این مسئله داره که باید حمایت داشته باشه از طفل دختر.
درست. در رابطه با تاثیرات اجتماعی ما، شما در 20 سال گذشته یک سفر خیلی طولانی را پیمودیم در این بخش، ظرفیت های ایجاد شده در شهرهای بزرگ. تاثیرات از این که خانواده نمیگذارن دخترهایشان به مکتب برن و تحصیل کنن بالای جامعه چقدر بوده؟ چون ما در بعضی از مناطق میبینیم که عملا وقتی خانواده با مشکل سیبرش پیدا میشه، یک خانم در یک خانواده نیازمند یک خانم دکتر است، اما در اون متاسفانه وجود نداره. با توجه به می یک تصویر کلان اگر بتین از این که تاثیراتش چی بوده بالای جامعه؟
خب تاثیرات خب در قدم اول باید سطح آگاهی مردم بلند بره، گرچند که رسانه‌های محترم و حکومت افغانستان و نهادهای در این زمینه کار کردن، ولی کار بسیار زیاد جدی نبوده. مثلا در ولایت‌های افغانستان حرف اول علما و روحانیون میزنه، باید از آدرس از اینها این مسئله بر مردم تفهیم شوه که امون قسمه که فرزند پسر حق تعلیم داره، فرزند دختر هم داره، بحث قانون اساسی است، بحث قوانین بین‌المللی است، ارزش‌های دین مقدس است. من به این اشاره می‌کنم و تاکید بیشتر به این مسئله دارم. اگر تصویر کلی از این مسئله داشته باشیم، دقیقاً دیدگاه مردم تغییر کرده. یک اندازه در اولم یادآوری کردم، فامیلایی که در گذشته دخترانشان اجازه نمیدادن، ولی امروز مثلا برادرایی که خواهرای خود اجازه نمیدادن، امروز فرزندان دختر خود حمایت میکنن تا اونا به مدارج عالی و دانش برسن. ولی در کنار هذی عمو موضوعات ناامنی، آزار و اذیت‌های خیابانی، کودک‌ربایی، نقض حقوق کودک، متخطیایی که در زمینه حقوق بشری کودکان وجود داره، این مسائل خانواده را یک اندازه نگران ساخته و باعث از این میشه که اونا ترجیح بدن طفل کودک دخترشان از رفتن به مکتب باز نگه دارن. اگر فکر میکنم شرایط امنیتی بهتر باشه، زمینه‌های اقتصادی خانواده‌ها بهتر پر باشه و خانواده‌ها مصروف اشتغال و کار باشن، شاید یک اندازه دیگه هم تاثیرات مثبت وارد شه و اینا توجه به طفل دخترشان هم داشته باشن.
درست. در رابطه به اینکه خب شما گفتین اولویت بندا به صورت بگیره، اما در بخش ازی که در ولایت چقدر واقع بینانه عمل شده در بخش زمینه سازی به تعلیم دخترها، چقدر شما راضی هستین در سالهای گذشته یا این تلاش شده و یا این که موانعی در برابر از این وجود داشته و به نوع بهانه هایی که از طرف مقامات صورت میگیره که گویا در اونجا زمینه سازی وجود نداشته، فرصت وجود نداشته، یا همین گونه است و یا این که دوگانه عمل شده به نظر شما؟
خب من فکر میکنم زیاد دوگانه هم عمل نشده. یکی ذهنیت های مردم در ولایت ها آماده پذیرفتن همچون مسائل به شکل دقیق تر، قسمی که در شهرهای بزرگ مثل کابل بوده در ولایت ها نبوده، که نیاز و یادآوری کردم که باید زمینه های آگاهی دهی مسائل بیشتر می بود و باید بیشتر هم شود. اما حکومت کار خود کرده، برنامه را برگزار کرده، نهادهای مسئولیت اطفال هم کارهایی را انجام داده و چیزی را که من زیاد برش تاکید دارم این است که بسیاری از این برنامه ها مخصوصا در زمین های آموزش دختران بیشتر جنبه های پروژه ای داشتن.
درست.
و حتی اکثرا بعضی پروژه ها در امون ولایت هم تطبیق نشده، در شهرهای بزرگ تطبیق شده و گزارش از ولایت ها آمده. این خود از یک چالش هست و امو بحث ایجاد محیط محافظتی را بر اطفال به خطر مواجه می سازه. از این لحاظ من بار من بایستم که اگر حکومت افغانستان برای برنامه های حمایتی و محافظتی از اطفال مخصوصا در زمینه های آموزش و بهداشت یک تجدید نظر باید انجام بده و متخصصین در مورد این مرحله بسازه، برای اینکه در بسیار از مسائل ما میبینیم که در حوزه اطفال افراد غیر مسلکی گماشته میشن و اونا به شکل درستش همون نیازمندی های اطفال شناسایی کرده نمیتونن. این خود از یک چالش بزرگ است.
درست. در این موضوع میخوام یک پرسش داشته باشم در رابطه به اینکه خب شما اشاره کردین که باید افراد متخصص گماشته شون. متاسفانه در برنامه ما بیشتر وقتی ما با خانم ها صحبت میکنیم اینا هم گلازی دارن که مو پیامی که به گونه درست فرستاده شوه و افهام شوه به خانواده نمیشه. در این بخش آیا نبود کادر است در سطح ولایات که بتونیم ما افراد متخصص کجا برسانیم پیام را، یا و یا عمدن این کسایی که پروژه ها را میگیرن عمدن همچو کار میکنن و یا سلنگاری میکنن؟
خب هر دو مثلا میتونه باشه، هم کمبود کادر علمی و مسلکی است و هم از جهت دیگه قصدن افراد گماشته میشه که چند وظیفه را همزمان اونو انجام بدن. مثلا در بخش موضوعات اطفال ما امروز به نام سوشیال ورکر یا مددکار اجتماعی در افغانستان ما رشته را داریم با پانتون کابل، از این رشته مسئول ما فارغ میشه و اینا باید برن در این زمینه ها کار بکنن و همین قسم از رشته مدیریت آموزشی که باید در زمینه های آموزشی از اینا اطفال کار بکنن، ولی متاسفانه از زمینه های کاریابی بر از اینا نیست و اینا مجبور میشن که برن به یک اداره کار بکنن که اصلا او رشته و مسائل اینا اینجا فرا نگرفتن. مسکر میکنم که حکومت افغانستان مخصوصا بیشتر یادآوری کردم یک تجدید نظر باید نسبت به این مسائل داشته باشه. مثلا کمیته های تکنیکی که به معاونیت دوم ریاست جمهوری هست در قسمت قانون حمایت از طفل، افرادی که غیر مسلکی هستند به اون کمیته ها و کمیسیون ها گماشته شدن و مشکل طفل را مخصوصا موضوعات آموزشی و بهداشت که امروز روز ساعت روان هست که ما در دانشگاه کابل از این تسجیل کردیم، یعنی در واقع اینی مسائل موارد در نظر گرفته نمیشه و این در آینده چالش های بیشتر و کلانتر را به وجود میاره و امی کادر علمی امروز ما حدود 160 پنتون داریم در سراسر افغانستان. من فکر میکنم ما کادر علمی مسلکی را به حد کافی فارغ میدیم، ولی مشکل در این است که بر یک فرد 4-5 وظیفه میرسه و بر یک فرد دیگه اصلا هیچ وظیفه داده نمیشه. اینی مشکل است که حکومت باید به این مسئله رسیدگی بکنه تا حداقل کار به اهل کار سپرده شود و ما چالش هایی که در زمینه اطفال وجود داره به یک اندازه رسید.
درست. در رابطه با تعلیم دخترای البته خردسال و یا دختران کودک چقدر خوشبین هستین؟ وضعیت چقدر تغییر کرده؟ آیا ما به طرف بهبود میریم و یا ای که وضعیت بدتر شده در مقایسه با سال اول؟
خب وضعیت دقیقاً بعد از ایجاد حکومت موقت مخصوصاً در این 20 سال وضعیت نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر است. یعنی ما یک دوره طلایی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت سپری کردیم، در حالت سپری کردن هستیم که آینده چی میشه مشخص نیست، ولی دقیقاً وضعیت آموزش یعنی تعلیم و تربیت برای دخترها هم در بطن خانواده هم در بطن اجتماع و هم از راز برنامه‌های حمایتی حکومت زیاد قناعت بخش بوده نمی‌دانه، برای اینکه چالش ها بسیار زیاد است و حکومت هم تا حد نتونسته به چالش ها رسیدگی بکنه. در بسیار از ولسوالی ها مکاتب بسته هست، مردم ترجیح میده که طفلشان اجازه نتن برای رفتن به مکتب. اینی مسائل دست به دست هم میده و مشکلات برای آینده بیشتر میسازه. اما من بسیار خوشبین هستم نسبت به وضعیت آینده اطفال افغانستان. اگر به همین روال ادامه پیدا بکنه و بیشتر رسیدگی صورت بگیره، با توجه به اینکه گفته میشه که حدود 600,000 طفل مخصوصا طفل دختر از رفتن به مکتب باز مانده، زمینایش نیست یا مکاتب نیست یا هم معلم نیست در منطقه یا هم خانواده سهلنگاری میکنن، اینا از جمله چالش ها هست. ولی روی هم رفته امروز مردم نسبتا به یک آگاهی بلند رسیدن و این را درک کردن که حداقل برای آینده نیاز است که باید طفل دختر به مکتب بره. مخصوصا شما در آغاز برنامه یادآوری کردن که مثلا نیازی هزی به سطح اجتماع، اگر ما در یک ولایت و قریه دوردست بریم، اگر ما دکتر خانم نداشته باشیم، مجبور هستن که اونا خانمایشان را پیش دکتر مرد ببرن مراجعه بکنن. این خود از اعتقاد سنتی و فرهنگی و فرهنگ ارزش‌های اسلامی بر مردم قابل قبول نیست. این مسئله باید بر مردم ترسیم شود که حداقل اینا به این آگاهی برسن که اگر ما اجازه میدیم فرزند دختر در آینده ما پس دوباره با کارکرد از اونا در سطح اجتماع نیازمند بشیم. این فکر کنم که بهترین نتیجه را خواهد داشت.
بله استاد، بسیار تشکر به شما. برمیگردیم، من شماره تماس و برنامه را به شنوندگان عزیز میگم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. موضوع امروز برنامه است روز جهانی دختران کودکان دختر، که امروز در رابطه به حقوق و وضعیت دختران کودک در افغانستان صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. در نوریدون کنن ده ماشومون جونو نړیوال ورځ ده، از مونږ خبرونه هم په افغانستان کې د ماشومون جونو د وضعیت او د پزنګړی توګه دوی د تعلیم په برخه کې په موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو کولای شئ له خبرونه سره اړیکه ونیسئ او له خبرونه له میلمنې څخه چې اغلی منیجه رمزی د کابل پنتون استاد او د ماشومانو د حقونو مدافع ده په خپل پښتنې مطرح کړی. بلې سفر د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0909 40 15 41. بل شمیره ده 0902 15 50. بلې یک شنوندره میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن.
السلام علیکم.
بلې سلام قری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر، انشاءالله که موږ خراب نشي. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم استاد راجو ټول کارکونکو او روزونکو ته ستاسو مېلمنې ته
ډېر
مبارکي وایم او تسلیت هم وایم هغه نجونو ته چې نن د دوی هغه ماشوم نجونو ته چې نن د دوی نړیواله ورځ ده او تر اوسه دوی په کپس کې ژوند کوي، تر اوسه تر خشونت لاندې ژوند کوي، چا تر اوسه هغه هم نه دی اورېدلی. هغه نجونو ته هم تسلیت وایم چې تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی او خپل غږ نه شي پورته کولی. که غږ پورته کړي څوک یې غږ نه اوري نو خبر نه ده. نن ماشوم یا د نجونو نړیواله ورځ ده، باوجود دې چې موږ خپل نجونې حق د تعلیم نه دی ورکړی، د اسلام په چوکاټ کې هم حق د کار نه دی ورکړی، د هغو سره خشونت کوو، هغه د حیوان په شکل خرڅوو، په بد کې ورکوو. بل خشونت دا دی، هغه خشونت چې ورسره کېږي یو نجلۍ ماشوم خپل غږ نه شي پورته کولی، هغه پردانه دي چې مکتب وایي زما غږ.
بلې ستاسو غږ رز غیر سمیره بني.
او هغه پر ځای دې چې مکتب وایي خپل تعلیم هغه حق او حقوق لا سره وري، هغه نن په بازارو کې ټولې ځکه کارونه کوي، یا مقصد مو دا نه چې په اقتصاد یا ناامنۍ ده. اصلا مرسلین ارسلا دا ناامنۍ پر اقتصاد او موږ پروته یا زموږ وجهانیت یو بهانه ګرځېدلې ده. خبره دا ده چې موږ په خرافاتو او رواجاتو کې ډوب یو، هنوز هم زموږ ځینې خپل تعلیم ته نشي تلای، خپل مکتب نشي ویلی، خشونت ورسره کېږي او د دغه خشونت سره هم څوک نه کوي. نو خصوصا پسارو کی تیری یعنی پسارو کی پر دوی باندې خوشونه کی نورال قرا او قصبات او
حالته
بده دوی ژوند
څنګه بلې قرص بلې بلې سس نه
نظر میداد کی تر وسه افغانستان خلکو ته آگاهی نه دوه کول شوی ته آگاهی ورکول شوی ده په آگاهی باندې عمل نه دی کړی او د دې آگاهی مسؤلیت اول زموږ علما مو دی
بله متاسفانه صدای زنون نمیه و شنوندی دیگر میشنویم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه بله صدای زنون نمیه. خب خانم رمزی اگر در رابطه به یک قاری صاحب اشاره کردن یک خب موضوع پروژه است که در این بخش بیشتر پروژه در افغانستان تطبیق شد و نگرانی ها و انتقاد های هم بالای نحوه تطبیق از وجود داره، در رابطه مسئولیت اجتماعی که همه دارن به شمول مسافدان و به شمول علما و تمامی اقشار جامعه، چقدر این نقش از سوی خود افراد جامعه در جامعه خود البته خصوصا علما این نقش را ادا کردن و مسئولیت که به دوش از این هست؟
تشکر. با تایید حرفای جناب قاری صاحب دقیقا زمانی که ما زندگی اطفال را مخصوصا اطفال دختر را در سطح اجتماع به مطالعه بگیریم یک بیک داری محافظتی باید پر بخوریم، یک داری محافظتی باید وجود داشته باشه که خود طفل هست، خانواده هست، اجتماع هست و به همین قسم دولت هست که در بدن هر یکی از این ساختارها نیاز است که باید توجه جدی نسبت به وضعیت طفل شود، مخصوصا خانواده توجه جدی داشته باشه، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مسائل در نظر بگیرن، در سطح اجتماع هم که علما و روحانیون و بالاخره رسانه‌های محترم و همین قسم هر فرد اجتماع مسئولیت اجتماعی داره در قبال اطفال و نوجوانان.
درست.
و در سطح دولت هم باید استراتژی ها و پالیسی ها و میکانیزم های وجود داشته باشه که اما قوانین ملی و بین المللی که هست اینا جنبه تطبیقی و عملی بگیره و افرادی که از تخطی هایی که در مورد حقوق اطفال انجام میدن برای مسئولیت از اینا دیگه نه گفته شد. امروز یک فرد طفل اختطاف میکنه ولی از زندان چند روز بعد دوباره رخصت میشه، به همین قسم سایر نقض حقوق بشری اطفال اینا انجام میدن و این گسترش پیدا میکنه. نقش علما و روحانیت من بیشترم به اون اشاره کردم که دقیقا چون جامعه سنتی هست، جامعه اسلامی هست، ما پابند ارزش های اسلامی هستیم نسبت به هر مسئله و هر مورد دیگه، عرف از اونها بیشتر قابل قبول است بر مردم، مخصوصا از خطاب های نماز جمعه اگر برای خانواده ها روی حقوق اطفال، روی ارزش های زندگی مسائل اگر آگاهی دهی داده شود بسیار زیاد یک نتیجه خوب میدن.
درست.
متاسفانه ما شاید از این مسئله نیستیم، زیادتر ما از طریق بلاسپیکرهای مساجد میشنویم که در مورد رنگ ناخون زن و اینی مسائل صحبت میشه، تا بگرشن که هم مسائل هست که باید برش پرداخته شود، اما برای موضوعات تربیتی که برای یک طفل است کمتر توجه میشه. من فکر میکنم که حکومت افغانستان توجه خود کرده، اما ما همون قسمی که بیشتر ما به یادآوری کردم افراد متخصص، افرادی که همون کار به اهل کار سپرده شود در این زمین ها وجود نداشته و اینا نتانستن که برنامه را به شکل درست تطبیق بکنم. و یک نقطه دیگر من میخوام اضافه بکنم، خود سیستم نصاب درسی یا معارف افغانستان خودش چالش برانگیز است. مثلا در بعضی کتاب ها مسائل هست که طفل به جای دیگه هنگیزه برش بده هنگیزه از گرفته میشه، یا معلمین دوره ابتدایی که صنف اول دو و سه هست که باید بیشتر به ارزش های اسلامی و پاسات و فرهنگ اجتماعی بپردازه، این معلمین غیر تخصصی هستن، اصلا که 12 فارغ میشن اینا میرن معلم صنف اول اصول صنفی میشن، که خود از این چالش ها هست و بجای از این که مشکل ما حل بسازیم برای این ده مشکلات
بیشتر میتونه. بله، در رابطه به نهادهای عدلی و قضایی شما گفتین متاسفانه در سالهای اخیر ما قضای زیاد را داشتیم در بخش اختطاف و تجاوز و بدرفتاری امرای کودک ها خصوصا دخترای کودک. در رابطه به کارکرد نهادهای عدلی ما دو سه مثال را داریم که خب واکنش هایی که از درون جامعه بوده بعدن نهادهای عدلی و قضایی را بی واداشته که اونا اقدام کنند. در عموم چقدر اینا کار کردن در این بخش به خاطر از اینکه بتونیم مو عدل و انصاف را مراعات کنیم و که مانی گروه های جرمی از سوء استفاده و تخطی و خشونت شوند؟
خب دقیقا موضوعات جرمی اطفال برمیگرده به محکمه اختصاصی اطفال. مفکر کنم که در این زمینه کار شده یک اندازه، ولی یک مسئله که بسیار چالش دار هست، امروز یک فرد بزرگسال مثلا سنش 22-25 ساله هست بیا یک تخطی حقوق بشری در مورد یک طفل انجام میده، ولی جعل و تزویر در افغانستان بسیار زیاد است. با سند جعل و تزویر این برات حاصل میکنه به دلیل از اینکه گویا طفل است، سن 18 ساله تکمیل نکرده و این به زندان و جدید فرستاده شود و موضوعات جزایی بالاش تطبیق شود، به دارالتعدیب برده میشه و همون مدت عجز زمانی که تکمیل میکنه باز از اوجه و دوباره به اون نیرنگ دوباره خارج میشه. که ما به مراکز اصلاح و تربیت افغانستان تحقیقاتی که انجام شده و زمانی که مسئولین ما برای کار سوی اینا رفتن سر خوردن با فردی که مجرم بود اصلاش کلان شده، ولی محکمه برای او برات داده او را در آورده در دارالتعدیب نگهداری میکنه. این مسئله یک اندازه جای نگرانی هست که مخصوصا مسئولین محاکم اختصاصی اطفال باید نسبت به این مسئله توجه بکنند، برای اینکه بیشتر از هر گروه سنی طفل در هر جامعه و در جامعه‌ای که مثل افغانستان منازعات مسلحانه جریان داره بیشتر ما درگیر این مسائل و این چالش ها در زمینه اطفال هستیم.
بله، در بخش محاکم و در بخش کسایی که ارتکاب جرم میشن بعضن خانواده ها هم سهلنگاری میکنن، اینا به خاطر امو ننگی که وجود داره در جامعه نمیخواین به خاطر اطفالشون خصوصا دختران و کودکشان اینا خب چی کنن، به حقشان رسیدگی کنن و یا هم دادخواهی کنن. در این بخش چقدر کمکاری گرفته صورت گرفته و خانواده چرا از این وضعیت میگذرن، چرا اینا انکار میکنن از جرایمی که در برابر دختران و کودک از اونها انجام میشه؟
خب خانواده همون بس شما یادواری کردین بس موضوعات فرهنگی و جامعه سنتی هست که بس های به اصطلاح خودشان نامبدی و مسائل به دنبال داره. از این لحاظ قضایی که مربوط نقض حقوق کودکان مثلا آزار و حذیت کودکان و کودکان دختر از اینا میشه، اکثر اینا را کتمان میکنن و کوشش میکنن مخفی نگه دارن. ولی امروز با همون سرعتی که دنیای مجازی داره این قسم قضایا زیادتر افشا میشه و یک اندازه فعالین حوزه حقوق طفل به دادخواهی در این زمینه می پردازند. حتی گاه گاهی ما شاهد از این هستیم که بعضی از گرداننده‌های رسانه‌ها طفل روی جاده را مثلا لمس میکنه برای نوازش می تکالا. این خود از این به اساس کنوانسیون بین المللی و اسناد ملی دخن آزار و اذیت شمرده میشه که ما چندین تصویر و ویدیو را شاهد از این بودیم که بعد دادخواهی از این مسئله پرداختیم. ولی امو فرهنگ معافیت از جرم و جنایت در افغانستان حاکم است، مخصوصا در کیسای اطفال هم و بیشتر به او اشاره کردم که سنشان بزرگ است ولی خرد با اسناد جعل و تزویر اینا به زندان فرستاده نمیشن و جزا بالا اینا تطبیق نمیشه. یعنی در کل چند قضیه که بسیار زیاد کیسای بسیار کلان بود در زمینه اطفال که اختطاف شده بودن بالا اینا تجاوز صورت گرفته، حکومت یک اندازه توجه کرد و نسبت به این مسئله، ولی کیسای خرد و ریزی که آزار و اذیت های کوچک است هم خانواده سهلنگاری میکنه و هم نهادهای حدی و قضایی و هم حکومت یک اندازه
در این زمینه بیتوجه. اگر در اخیر بنا بیم روی وضعیت کرونا که متاسفانه یک مشکل جهانی بوده و در تمام جهان مکاتب برای شاگردان بسته بوده، و اگر وضعیت را در افغانستان بررسی کنیم چقدر در این بخش به خاطر تعلیم اطفال خصوصا دخترای کودک چقدر تلاش شده تا اینا از تعلیم باز نمانند و آیا این تلاش ها به شما قناعت بخش بوده؟ چون ما شما در جهان متوجه ازی بودیم که سهولت ها امکانات فراهم شدن بعض اونها، اما در افغانستان متاسفانه حدود چندین ماه کودکان از رفتن به مکتب دور ماندن.
خب دقیقا زمانی که اینا از رفتن به مکتب به دور ماندن دستن که آسیب های روانی متوجهشان شد به خاطر از اینکه در محیط خانه بودن از دوستایشان به دور ماندن مجبور شدن که تایم مکمل زمانشان هزینه دیدن دونی مسائل بکنن از زمینای آموزشی دور ماندن که یک صدمه بزرگ است. ما هر قسم صدمه را جبران کرده میتونیم ولی حق مانی که سیستم آموزشی باشی جبران کرده نمیتونیم. و دورنگی که حکومت انجام داد مکاتب خصوصی را اجازه داد، مکاتب خصوصی شروع به فعالیت کردن و اطفال رفتن به اون مکاتب، مخصوصا خانواده‌ای که توان پرداخت فیس یا اون پول مکاتب داشتن، ولی مکاتب دولتی را اجازه ندادن که شروع شود. در سایز اینا این خود از این باعث از این شد که امو از لحاظ روانی یک آسیب کلی برای اطفالی که خانواده فقیر بودن و اونا توانایی رفتن به مکاتب خصوصی را نداشتن. این یک دورنگی بود که حکومت انجام داد و گویا که در مکاتب خصوصی کرونا نیست ولی به مکاتب دولتی هست. یک بحث بسیار جدی هست که یک نوع دورنگی را حکومت افغانستان مثلا وزارت معارف انجام داد. اما از بعضی خانواده ها از فرصت از امو روزهایی که کرونا بسیار شدت داشت بیرون این چالش به فرصت تبدیل کردن، موضوعات تربیتی و آموزشی را برای اطفالشان آموزش دادن. ولی خانواده‌ای که درگیر موضوعات اقتصادی و چالش‌های زندگی بودن، از این فرصت یک استفاده خوب کردن نتونستن. ولی در کل اطفال عقب ماندن، دچار مشکلات روانی و آسیب‌های روانی هستن که ما شاهد از این هستیم. و به یک نحو اینا بعد آموز شدن و دیدن فیلم و تلویزیون و اینا، این پس دوباره زمان نیاز داره که این پروسه یک اندازه مدیریت.
بله استاد منیجر رمزی، استاد پانتون و مدافع حقوق اطفال، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.